کودک همزمان با ضبط اطلاعات رویدادهای خارجی در آنچه که ما آن را والد نامیدیم، ضبط دیگری نیز صورت می‌گیرد و آن ضبط رویدادهای درونی یا به عبارت دیگر پاسخ یا عکس العمل انسان کوچک یا احساس او نسبت به آن چیزهایی است که می‌بیند و می‌شنود. در این رهگذر لازم است که مجدداً ملاحظات دکتر پنفیلد را به یاد بیاوریم. بیمار همان هیجانی را که در موقعیت اصلی تجربه کرده بود دوباره احساس می‌کند و آگاهانه می‌تواند تعبیر درست یا غلطی را که از آن موقعیت داشت دوباره به یاد بیاورد. بنابراین در مغز انسان خاطره‌هایی که در اثر تحریک به یاد می‌آیند فقط پدیده‌های تصویری یا صوتی مانند یک تصویر یا یک نوار صوتی از رویدادهای گذشته نیستند، بلکه این خاطره‌ها تولید مجددی است از آنچه بیمار در موقعیت اصلی دید و شنید و احساس کرد و فهمید. همین واحد از مجموعه اطلاعات دیدن و شنیدن و احساس کردن و فهمیدن است که ما آن را به عنوان جنبه کودک تعریف می‌کنیم. از آنجا که انسان کوچک در دوره بحرانی زندگی اولیه خود فاقد قاعده بیان است، بنابراین بیشتر عکس العمل‌های او به صورت احساس ثبت می‌شود. باید موقعیت او را در این سال‌های اولیه دقیقاً در نظر گرفت. او کوچک است، وابسته است، دست و پا چلفتی است و قوه بیان هم ندارد که به آن معنی و مفهومی بنا کند. به گفته امرسون ما باید بدانیم که چگونه معنی یک روی ترش را حدس بزنیم. کودک این را نمی داند. روی ترشی که به طرف او برگردانده می شود فقط می تواند در او احساس دیگری تولید کند که زخمه دیگری باشد و به مخزن اطلاعات منفی او درباره خودش بیفزاید. تقصیر من است. باز هم تقصیر من است. همیشه تقصیر من است. همیشه تمامی ندارد. در این دوران ناتوانی و عجز از کودک توقعات زیاد و سازش ناپذیری هم داریم. از یک طرف به طوری که ضبط‌های ژنتیک ثابت کرده است او باید اضطراراً گهگاه و بیموقع احتیاجات طبیعی خود را برآورد. باید حرکت کند، باید اکتشاف کند، بفهمد، بشکند، سر و صدا کند، احساس‌های خود را نشان دهد و تمام لذت‌های حرکت کردن و کشف کردن را تجربه کند. و از طرف دیگر به طور مداوم عمدتاً از طرف پدر و مادر از او خواسته می‌شود که این لذت‌ها و رضایتمندی‌های اساسی را به خاطر رضایت پدر و مادر و به خاطر اینکه دوستش داشته باشند کنار بگذارد و عاقل باشد. موضوع رضایت و دوست داشتن پدر و مادر که مدام ظهور می‌کند و غیب می‌شود و آن مفهوم عجیب عاقل بودن در نظر بچه که هنوز ذره ای از روابط علت و معلولی و عقل را نمی فهمد از جمله اسرار عجیب و غیر قابل فهم است. نتیجه جنبی و تسخیر کننده این مراحل، این ادب کردن های بیهوده و خسته کننده، ایجاد احساس های منفی در کودک است. بر پایه این احساس های منفی، انسان کوچک در سالهای اولیه زندگیش به این نتیجه می رسد که من خوب نیستم. ما این برچسب همه جانبه و تخمینی را که بچه خود به خود احساس می کند وضعیت غیر خوب یا کودکی که خوب نیست می نامیم. این نتیجه گیری ها و تجربیات مداوم، این احساس های ناشاد که در پی هم می آیند و یکدیگر را تایید و تثبیت می کنند نیز در مغز بچه به طور دائم ضبط می شوند و پاک شدنی نیستند. این ضبط‌های دائمی در مغز رسوبات طبیعی ناشی از بچه بودن است. هر بچه‌ای، حتی بچه والدینی که به اصطلاح مهربان با محبت و خیرخواه فهمیدند، این احساس غیر خوب خاصیت کودکی است و به مقاصد و افکار پدر و مادر که خود این مسئله را به وجود می‌آورند مربوط نیست. این مطلب در فصل آینده تحت عنوان وضعیت‌های زندگی به تفصیل بحث خواهد شد. مثال گویایی از این مشکل نکته است که دختر 7 ساله من یک روز صبح سر ناشتا بیان کرد: پدر، حالا که من یک پدر خوب و یک مادر خوب دارم، چرا خودم احساس می‌کنم که خوب نیستم؟ وقتی کودکی از پدر و مادری خوب بار احساس غیر خوب را بر روح خود تحمل می کند، می توانیم بار هولناک کودکانی را که پدر و مادرشان گناه غفلت و بدرفتاری و خشونت ظالمانه را مرتکب می شوند تصور کنیم. همانند جنبه والد، کودک نیز حالتی است که شخص می تواند در هر موقع از رفتار جاری خود به آن انتقال یابد. خیلی چیزها امروز هست که می تواند اتفاق بیفتد و همان حال و احساس کودکی را در ما دوباره ایجاد کند و همان احساسهایی را که آن موقع داشتیم در ما زنده سازد. چه بسا ما خود را در برابر یک دوراهی دشوار یا وضعیتی بغرنج می بینیم، خواه واقعی و خواه ساخته ی خیال خودمان. این گونه وضعیت‌ها به تفسیر ما کودک را به قلاب می‌اندازد و موجب بازنواختن احساس بیهودگی، ناراحتی و مطرود شدگی کهنه‌ای می‌شود که شکل جدید همان احساس‌های اصلی بچگی است. بنابراین وقتی شخصی در چنگ احساسات مختلف گرفتار است، ما آن را حالت غلبه کردن کودک بر شخص می‌نامیم. وقتی عصبانیت بر قوه عقل و برهان کسی غلبه می‌کند، میگوییم کودک بر او مسئولی شده است. البته طرف تابناکی هم وجود دارد. در کودک ذخایر فراوانی از اطلاعات مثبت هم هست. در کودک است که قوه خلاقه، حس کنجکاوی، شوق جستجو و فهمیدن، اشتیاق لمس کردن و حس کردن و تجربه کردن و همچنین ضبط‌های باشکوه اولین احساس‌ها و اولین کشف‌ها و اولین‌های بسیار نهفته است. در کودک هزاران هزار لحظه آها فهمیدم، اولین های زندگی، اولین مکیدن محکم نوک پستان مادر، اولین نوازش پیشی کوچولو، اولین دفعه که کلید چراغ برق را زد و لامپ روشن شد و غیره و غیره ضبط شده است. احساس های این لحظه های شادی نیز ضبط شده و ماندند. در کنار ضبط های متعدد غیر خوب ها، طرف مقابلشان هم ضبط شده است. جنبیدن موزون گهواره به دست مادر، لمس کردن و بوییدن پتویی که طفل دوست داشته، احساس طعم شیرین جایزه هایی که چون بچه خوبی بوده می گرفته و سایر لحظه های خوش نیز امروز برای بازنواختن آماده است. این طرف خوب قضیه است. کودک خوشحال، پسر بچه بیخیالی که دنبال پروانه ها می دوید، دختر بچه کوچکی که شکلات دور لبهایش ماسیده بود، این طرف خوب هم در رفتار امروز ظهور می کند. اما با همه اینها توجه دقیق تر به رفتار متقابل و روحیات بچه ها و به رفتار و روحیات خودمان به عنوان انسان های کامل این طور نشان می دهد که کفه ترازو به طرف احساس های غیر خوب سنگینی می کند. بدین دلیل معتقدیم که منصفانه می توان تخمین زد که درون هر کس یک جنبه کودک که احساس می کند من خوب نیستم نهفته است. اغلب از من پرسیدند که چه موقع والد و کودک از ضبط کردن باز می ایستند. آیا ضبط های والد و کودک فقط شامل تجربیات 5 ساله اول زندگی است؟ بقیده من تا روزی که بچه خانه را به سوی مدرسه و اولین تجربه اجتماعی مستقل خود ترک می کند، در معرض تقریباً کلیه انواع ممکن تجربه طرز فکر و پند و هشدار پدر و مادر قرار گرفته است. ولذا بعد از این تاریخ داشتن هر گونه ارتباط بیشتر با پدر و مادر اساساً تایید و تقویت همان چیزهایی است که تا کنون ضبط شدند. و این واقعیت که او از این به بعد شروع می کند که والد خود را روی دیگران به کار ببرد خود تأثیری تقویت کننده است. چون به گفته ارسطو، آنچه ابراز می شود اثرش در شخص عمیق تر می گردد و در مورد ضبط های بعدی یا بیشتر در کودک پس از این دوره مشکل بتوان تصور کرد که احساس عاطفه دیگری وجود داشته باشد که کودک قبل از سن 5 سالگی تجربه نکرده باشد. این با بیشتر نظریه های روانکاوی مطابقت دارد و به نظر من نیز با تجربیاتی که طی سالیان داشتم درست است. پس اگر ما از دوران کودکی خود با یک رشته تجربیاتی بیرون می آییم که روزی در مغز ما به طور دائمی و پاک شدنی به صورت والد و کودک ضبط شدند، چه امیدی برای تغییر هست؟ چگونه می توانیم از قلاب گذشته ها رهایی یابیم؟ بالغ از حدود 10 ماهگی پدیده شگفت‌انگیزی در کودک به کار می پردازد. تا آن تاریخ زندگی نوزاد جز کارهای عاجزانه، غریزی، بیفکر و بیتحرک چیزی نیست. در او کودک و والد هست، اما آنچه در او نیست توانایی آن است که خودش کاری بکند و حرکات خود را از روی فکر انتخاب کند یا بتواند اطرافیان محیط خود را بسنجد. او هیچ گونه قدرت خود راهنمایی کردن یا قدرت حرکت برای کشف و رویارویی با زندگی را نداشته است. تا کنون فقط به سادگی آنچه را که پیش آمده قبول کرده است. اما در 10 ماهگی او خودش تجربه از جا حرکت کردن را آغاز می کند. می تواند اشیای اطراف خود را بسنجد و به تحرک بپردازد و خود را از زندان سکون خلاص کند. حقیقت این است که پیش از این در 7-8 ماهگی نوزاد ممکن بود گریه کند تا او را که مثلا دمرو شده بود بلند کنند یا بغل کنند. در آن موقع او احتیاج به کمک داشت و نمی توانست خود به خود از جا بلند شود. در 10 ماهگی او نه فقط می تواند تحرک داشته باشد، بلکه می تواند به وارسی و کنجکاوی درباره اسباب بازی ها و چیزهای دیگر بپردازد. بنابر تحقیقات آرنولد گسل و فرانسیس ایل، کودک در 10 ماهگی با فنجان خالی بازی می کند و وانمود می کند که دارد چیز می خورد. اشیا را بر می دارد و به دهان می برد و می جود. از حرکات و کارهای تحرک‌آور بسیار لذت می برد. می نشیند و در حال بازی به جلو خم می شود. شیئی را بر می دارد و دوباره صاف می نشیند. یک اسباب بازی را بر می دارد و دیگری را با لگد می زند. از حالت نشستن به حالت 4 دست و پا در می آید. دنبال چیزی می رود و با کنجکاوی دیگر بار بلند می شود و می نشیند. گشت زدن را شروع کرده است. بازی اجتماعی مورد علاقه‌اش در این زمان دالی موشه، لب بازی و تاتی تاتی است. دخترها در این سن محجوب بودن خود را با خم کردن سر به یک طرف و لبخند زدن نشان می دهند. کودک 10 ماهه متوجه می شود که می تواند کارهایی را با آگاهی و فکر خودش انجام دهد و این حالت خود واقع بینی شروع جنبه بالغ شخصیت است. جمع‌آوری اطلاعات بالغ در نتیجه این توانایی کودک است که او اکنون می‌تواند برای خود فرق چیزهای زندگی را در ارتباط با آنچه به او یاد داده بودند، یعنی مفهوم یاد داده شده زندگی یا والد، و آنچه خودش احساس کرده است، یعنی مفهوم احساس شده زندگی یا کودک، تشخیص دهد. بالغ در خود یک جنبه یا مفهوم ذکر شده زندگی را مانند کامپیوتر بر مبنای جمع‌آوری اطلاعات و به جریان انداختن این اطلاعات آغاز می‌کند و کم کم توسعه می‌دهد. قدرت تحرکی که به بالغ جان می‌دهد در دوره‌های آینده زندگی، هنگامی که شخص ناراحتی و مشکلی در پیش دارد، اطمینان بخش می‌شود. شخص برای اینکه فکرش باز شود، می‌رود بیرون و قدم می‌زند. قدم زدن تسکینی برای تشویش و نگرانی است. در جایی ثبت شده که حرکت خوب است، دارای خاصیت دور کننده است و کمک می کند که مسئله را با وضوح بیشتر دید. بالغ در سالهای اولیه زندگی بسیار شکننده و آزمایشی است و به آسانی مغلوب فرمانهای والد و یا اسیر ترسهای کودک می شود. مادر در بالای لیوان پای بلند کریستال به بچه می گوید نه، نه به آن دست نزن. بچه احتمالاً دستش را پس می کشد و احیاناً گریه می کند. اما در اولین فرصت او به هر حال به آن شی دست می زند تا ببیند موضوع از چه قرار است. در بیشتر افراد جنبه بالغ علی‌رغم موانعی که پیش می آید به رشد خود ادامه می دهد و تا حدودی هرچه سن پیش می رود بالغ مؤثرتر کار می کند. بالغ اصولاً کارش این است که تکه های متحرک را تبدیل به اطلاعات کند و این اطلاعات را بر اساس تجربیات قبلی به جریان اندازد و بایگانی کند. این جنبه با والد فرق دارد، از این جهت که والد به طور تقلیدگونه قضاوت کننده است و عملا از مایه ها و معیارهای عاریت گرفته از گذشته عمل می کند. بالغ با کودک نیز فرق دارد، بدین گونه که کودک ناگهانی و بیدلیل و برهان عمل می کند و اصولا تابع احساسات است. از طریق بالغ است که انسان کوچک کم کم می تواند فرق بین زندگی را آنگونه که به او یاد داده و نشان داده بودند، یعنی والد، و آنگونه که خودش آن را احساس کرده است، یعنی کودک، و بالاخره آنگونه که خودش کشف و استنباط کرده است، یعنی بالغ، متوجه شود. بالغ یک کامپیوتر برای به جریان انداختن و محاسبه اطلاعات است. بنابر اطلاعاتی که از سه منبع به او داده شده، محاسبه می کند و تصمیم می گیرد. از طریق والد، از طریق کودک و از طریق اطلاعاتی که خود بالغ به دست آورده و مدام به دست می آورد. یکی از وظایف مهم بالغ آن است که اطلاعات به دست آمده از والد را بررسی کند و ببیند آیا این اطلاعات همچنان معتبر و قابل استفاده هست یا قدیمی شده و باید رد شود. دیگر اینکه اطلاعات کودک را هم وارسی کند و تصمیم بگیرد که آیا آن احساسها امروز مناسبند یا قدیمی و بیهوده شدند. هدف کنار گذاشتن یا حذف والد و کودک نیست، بلکه آزاد بودن برای بررسی اطلاعات آنهاست. بالغ حتی ممکن است در سنین پایین نیز اقدام به بررسی و امتحان کردن اطلاعات والد بکند و از اینجاست که ساخت شخصیت‌ها قوام می‌گیرد. نوجوانی می تواند احساس ایمنی کند که در قضاوت بالغ او اطلاعات والد معتبر و صحیح باشد. به من راست گفتند. پسر بچه‌ای که سگ دلخواهش زیر ماشین می رود به خودش می گوید مامان راست می گفت. ماشین توی خیابان خطرناک است. دختر بچه‌ای که تازه یاد گرفته از خودش به توالت برود به این نتیجه می رسد که راست است که آدم اگر شلوارش خشک باشد احساس پاکی و خوبی می کند. اگر دستورات پدر و مادر همیشه بر اساس حقیقت و واقعیت باشد، بچه نیز توسط بالغ خود به تدریج دارای مناعت طبع می شود و حس کامل بودن خواهد کرد. آنچه او محک زده و قبول کرده همیشه برایش معتبر خواهد ماند. اطلاعاتی که او از طریق امتحان و تجربه کسب کرده تبدیل به چیزهایی دائمی می شود که او می تواند همیشه به آنها اعتماد داشته باشد. آنچه او استنباط می کند و می فهمد به کمک آنچه به او یاد داده بودند تقویت و تثبیت می شود. در اینجا باید تأکید کرد که محک تایید بر اطلاعات والد به وسیله بالغ ضبط های غیر خوب در کودک را که در ابتدا به او اعمال شده بود پاک نمی کند. مادر معتقد است که بهترین راه برای اینکه به پسر 3 سالش یاد بدهد که بازی کردن در وسط خیابان خطرناک است این است که وقتی این کار را کرد کتکش بزند. عکس العمل بچه از کتک البته ترس و خشم و احساس ناراحتی است، بدون این که به این حقیقت توجه کند که مادر او را دوست دارد و برای حفظ جان اوست که این عمل را انجام می دهد. به هر حال این ترس و خشم و احساس ناراحتی ضبط می شود. بعدها وقتی کتک فهمید که مادرش حق داشته و راست می گفته تجربه آن احساس پاک نمی شود. ولی استنباط این که چگونه موقعیت اصلی بچگی احساسهای خوب نیستم متعددی از این نوع تولید نموده می تواند آن بچه را امروز از بازنواختن آن ضبط ها رهایی بخشد. ما نمی توانیم احساس ضبط شده را پاک کنیم، ولی می توانیم اگر خواستیم کلید را بزنیم و آنها را موقتا متوقف کنیم. همان گونه که بالغ اطلاعات ضبط شده در والد را بررسی و به اصطلاح مطابق مد روز می کند تا تصمیم بگیرد که کدام معتبر و کدام غیر معتبر است، اطلاعات کودک را نیز بررسی می کند تا معلوم شود که کدام احساس را امروز می تواند با اطمینان خاطر به کار ببرد. در اجتماعات امروز نامناسب نیست اگر زنی در مجلس عقد و عروسی دخترش گریه کند، اما نامتعارف این است که چون سکه‌ای از دستش در سوراخ فاضلاب خیابان افتاده بایستد و شیون کند. گریه و شیون هر دو از عوارض احساسهای کودک هستند، اما بالغ بروز احساسهای خود را فقط در جای مناسب بی‌اشکال می‌داند. یکی دیگر از وظایف بالغ ارزیابی احتمالات است. این کار در سنین کودکی رشد آهسته‌ای دارد و در حقیقت در بسیاری از افراد در تمام عمر رشد زیادی نمی کند. چه بسا بچه با لحظه های نامطبوعی مواجه می شود که ضمن آن باید به زور یکی از دو مورد را انتخاب کند. یا باید اسفناجت را تا ته بخوری یا از بستنی خبری نیست که به بچه شوق زیادی برای بررسی احتمالات نمی دهد. احتمالات بررسی نشده می توانند علائم زیربنای نهفته بسیاری از رفتارها و اعمال ناموفق ما باشند. ظرفیت تخمین احتمالات شخص ممکن است با کوشش‌های آگاهانه افزایش یابد، همانند عضوی که با تمرین نیرومند می‌شود. جنبه بالغ نیز می‌تواند از طریق تمرین و به کار بردن رشد و توسعه‌ای قابل ملاحظه پیدا کند. اگر بالغ از احتمال وقوع مشکلی در آینده هوشیار باشد، از طریق ارزیابی احتمالات می‌تواند راه حلی نیز برای آن مشکل اگر و هر وقت فرا رسید بیاندیشد. اما تحت فشار زیاد بالغ ممکن است آسیب ببیند تا آنجا که اجازه دهد احساسات نامناسب بر او مستولی شوند. حد و مرز بین والد و بالغ و کودک بسیار شکننده است تا آنجا که گهگاه اصلا حد و مرزی مشخص نیست و شخص را آسیب پذیر و مستعد دریافت علائمی می نماید که ممکن است وضعیت های احساس عجز و وابستگی بچگی را در او دوباره زنده کند. بالغ گاهی آنچنان با سیل علائم خبرهای بد غرق می شود که ناگهان فقط به صورت یک تماشاچی رفتار و حرکات خود در می آید. در چنین موقعیتی شخص ممکن است بگوید می دانستم کاری که داشتم می کردم غلط است، اما نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. عملها و عکس‌العمل‌های غیر واقعی، غیر منطقی و به اصطلاح غیر بالغ در افرادی که گفته می شود مبتلا به بیماری ضربه عصبی هستند دیده می شود. علائم خبرهای بد در آن واحد به والد و کودک و بالغ یک جا ضربه می زند. عکس‌العمل کودک همان احساس قدیمی اوست. احساس اینکه تقصیر من است. احساس اینکه من خوب نیستم. این ممکن است در شخص انواع مختلف پدیده های سرخوردگی را ایجاد کند. شخص ممکن است باز خود را کوچک و عاجز و وابسته احساس کند. یکی از بدویترین این پدیده ها جلوگیری از فکر است و یکی از جاهایی که این پدیده دیده می شود بیمارستان هاست که در آنها روش درهای بسته را به کار می برند. وقتی در به روی بیمار جدید بسته می شود، عزلتگیری او سریع‌تر و بارزتر می شود. به این دلیل است که من با معالجه بیمارانی که تحت توجه پدر و مادر یا خویشاوندان هستند موافق نیستم. توجه زیاد به کودک عاجز در شخص مرحله ترمیم و بازسازی بالغ را برای انجام وظایف اجرایی خود به تعویق می اندازد. یک بیمارستان ایدئال در حقیقت می تواند یک موتل با محل سرگرمی برای کودک و در مجاورت کلینیک و ساختمان هایی باشد که در آنها وسایل پرورش و خودکفایی بالغ تحریزی و تعبیه شده باشد. در اینجا پرستاران اونیفرم نمی پوشند و مثل پدر و مادر با بیماران رفتار نمی کنند، بلکه با لباس های معمولی و با بکار بردن فنون آموزش های حرفه خود به بیماران کمک می‌کنند تا هر شخص یاد بگیرد که هویت والد، کودک و بالغ درون خود را درک کند. در گروه‌های معالجاتی ما هر کس از واژه‌های مصطلح و رایج نظیر چرا بالغت را به کار نمی‌اندازی استفاده می‌کند. این در موقعی گفته می‌شود که طرف مخاطب احساساتی شده باشد یا ممکن است پرسیده شود رفتار اصلی چه بود؟ معنای این پرسش آن است که به بالغ خود رجوع کن و شباهت بین علائم کنونی را که موجب گرفتاری کنونی شده با تجربه مشابهی که در کودکی موجب ضبط چنین گرفتاری شده بود تجزیه و تحلیل کن. کار مداوم بالغ شامل بررسی اطلاعات قدیمی، اعتبار دادن یا اعتبار ندادن و بالاخره دوباره بایگانی کردن آنها برای استفاده در آینده است. اگر این کار به خوبی و نرمی پیش برود و تقریبا هیچ تضادی بین آنچه که به او یاد داده بودند و آنچه واقعیت است وجود نداشته باشد، کامپیوتر وضعش خوب است و آماده برای کارهای مهم است. از همه مهمتر کار خلاق است. نیروی خلاق از حس کنجکاوی کودک زاده می شود که البته در بالغ نیز هست. کودک جنبه خواستن را مهیا می کند و بالغ جنبه توانستن را. لازمه اساسی خلاقیت زمان کامپیوتری است. اگر کامپیوتر تلمباری از کارهای قدیمی باشد، وقت زیادی برای کار تازه نخواهد ماند. نکته دیگری نیز کمک می کند. بیشتر کارهای روزمره ما، رفتار و اعمال ما خود به خودی است و کامپیوتر به طرز خودکار عمل می کند. برای مثال، هنگام رانندگی جلوی چراغ قرمز خود به خود توقف می کنیم و برای این تصمیم مغز خود را برای تحقیق و پیگیری در جزئیات آیین‌نامه راهنمایی و مقررات ترافیک و جریمه و خطرات و آمار مرگ و میر حوادث رانندگی به کار نمی اندازیم. اگر قرار بود برای هر تصمیم از آغاز شروع کنیم یا بدون استفاده از اطلاعاتی که از پدر و مادرمان دریافت کرده بودیم کار کنیم، کامپیوتر مغز دیگر زمانی برای مرحله خلاقه نداشت. عده خود را متقاعد کردند که بچه‌ای که با انضباط و دیسیپلین سخت بزرگ نشده باشد و جلویش را با مقررات خشک نگرفته باشند، نسبت به بچه‌ای که پدر و مادرش او را با انضباط و مقررات برآورده‌اند، دارای قوه خلاقه بیشتری است. من گمان نمی‌کنم این نکته درست باشد. نوجوانی که اوقات خود را بیهوده صرف تصمیم‌گیری‌های باطل که اغلب برای آنها اطلاعات کافی هم ندارد به هدر ندهد، وقت بیشتری برای خلاقیت دارد. برای تحقیق، کشف، باز کردن، پیاده کردن و دوباره سوار کردن اسباب‌بازی‌هایش. پسر بچه‌ای که می‌خواهد از خانه بیرون برود و آدم برفی درست کند، اگر وقتش را به خاطر پوشیدن جوراب پشمی بلند صرف بگو مگو با مادرش بکند، وقت کمتری برای کار خود خواهد داشت. بچه‌ای که انقدر بی‌انضباط است که اجازه دارد با زغال روی دیوار خانه نقاشی کند یا چیزی بنویسد، وقتی این کار روی دیوار همسایه بد اونخ کرد، باید حاضر باشد که احتمالاً مکافات دردناکش را هم پس بدهد. نتایج دردناک احساسهای خوب تولید نمی کنند. نتایج دردناکی هم هستند که وقت بسیار بیشتری می گیرند. مثل خوابیدن توی مریضخانه پس از یک حادثه اتومبیل که منشأ واقعی آن بی‌دقتی محض است. زمان کامپیوتری انسان محدود است. کارهای زد و نقیض مغز را به مصرف زیاد و غیر ضروری وامی دارد. یک عامل وقت گیرنده بسیار جدی موقعی است که اطلاعاتی که والد به عنوان حقیقت ضبط کرده است به نظر بالغ درست در نیاید. نوجوانی که همواره و به طور مرتب متوجه می شود که قسمت اعظم آنچه که ضبط‌های والد او بوده است با واقعیت تطبیق می کند، دارای شخصیتی راحت و لذا دارای وقت و نیروی خلاق بیشتری است. در نتیجه او می تواند این اطلاعات را فوری با برچسب معتبر دوباره در خود بایگانی کند. به آن اعتماد داشته باشد، دیگر به آن نیندیشد و به کارهای دیگر بپردازد. مثل درست کردن یک مدل هواپیمای چوبی یا حل کردن معادلات جبری تکالیف دبیرستانش. اما بدبختانه وقت بیشتر نوجوانان مصروف تناقضاتی می شود که بین ضبط‌های والد آنها با آنچه که خودشان به عنوان واقعیت در می آبند وجود دارد. بزرگترین مسئله آزاردهنده این است که نمی توانند بفهمند چرا والد چنین قید محکمی بر آنها دارد. روزی که حقیقت به در بسته والد انگشت می زند، والد می گوید بسیار خوب، بیا بنشین با هم حرف بزنیم. بچه کوچکی که پدرش در زندان است و مادرش مجبور است به خاطر سیر کردن شکم دست به دزدی بزند، روی والد خود آثار بسیار زیاد و بسیار عمیق دارد. پدر به او گفته بود به پلیس ها اعتماد نکن. بعد بچه به پلیس جوانی برمیخورد که انسان خوبی است. بالغ بچه به اطلاعات گرفته از این مرد خوب که در کوچه‌شان زندگی میکند و گاهی هم با بچه‌ها بازی میکند میاندیشد. برای این بچه وضعیت روحی با درگیری متناقض عجیبی همراه می شود. تناقض بین آنچه که خود او به عنوان حقیقت با چشمهای خود می بیند با آنچه که پدر به او یاد داده بود. والد به او یک چیز می گوید و بالغ چیز دیگر. بچه در دوران وابستگی به پدر و مادر برای ایمنی خود صرف نظر از اینکه این دوران و رفتار آنها چقدر سخت و خشن باشد، حرف‌های آنها را در این باره که به پلیس‌ها نباید اعتماد کرد قبول می‌کند. این شیوه نقل و انتقال تعصب بین افراد است. طفل کوچک برای ایمنی خود ترجیح می‌دهد دروغ را قبول کند، نه چشم گوش خود را. والد آنچنان کودک را تهدید می کند طی مشاجرات مداوم درونی او که بالغ ممکن است سرانجام از تلاش برای بررسی حالات زد و نقیض صرف نظر کند. بنابراین خبر پلیس ها بدند به عنوان جزئی از اطلاعات حقیقی تثبیت می شود. این حالت آلودگی بالغ نامیده می شود و در فصل 6 بررسی خواهد شد.